أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تردد موت سبق موت ولد و ام بود، اونجایی که وارث این دو که عبارت بودن از زوج و اخ مرعه، اختلافشون در سبق و لحوق موت این دو بود. دست شما در نکنه. خب این که موت کدوم مقدم باشه تأثیر داشت در چه چیز؟ در این که آیا برادر ارث میبره برادر زن یا نمیبره، دایی اون فرزند اون مادر آیا دایی ارث میبره یا نمیبره، مبتنی بود بر این که موت اون فرزند مقدم باشه تا دایی ارث ببره، یا موت فرزند متأخر باشه تا دایی ارث نبره. خب فروضی داشت اینجا. بحثمون در فرض عدم بینه بود که بین مرحوم محقق و آقای خویی اختلاف جایی بود که هیچ کدوم بیانه نداشتن، نه زوج بیانه داره بر تأخر موت ولد، نه برادر زن بیانه داره بر تأخر موت خواهرش. در این صورت در فرض عدم بیانه مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمود نزاع در حقیقت در نصف مال زن و سدس مال فرزنده، و لذا چون نزاع در اینه، این نصف مال زن و سدس مال فرزند رو نصف میکنن، نصفش رو میدن به برادر زن و نصفش رو میدن به شوهر، یعنی یک چهارم از مال زن میشه مال شوهر و یک چهارم مال زن میشه مال برادر، کما این که یک ششم مال فرزند باز نصفش داده میشه به شوهر و پدر فرزند و نصف یک ششم هم داده میشه به برادر زن دایی. در حقیقت یک چهارم اون یک سومی که از مال فرزند به پسر اگر ارث بود میرسید، یک چهارم ثلث، یک چهارم ثلث یعنی همون یک دوازدهم. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. حالا میخوام کلام ایشون رو در اون مسئله اشاره کنم. ایشون عمده استدلالش این بود که این مسئله از مصادیق و از صغریات مسئله مالی است که هیچ یدی برش نیست، دو نفر تداعی میکنن، این پنکه الان اینجاست، دو نفر میان هیچ کدوم ید ندارن برش، یکی میگه این مال منه، دیگری میگه این مال منه. ایشون در اون مسئله فرموده سه حالت داره، یا یکی از این دو قسم میخورن، این پنکه رو بهش تحویل میدیم، یا هر دو قسم میخورن پنکه رو نصف میکنیم، یا هر دو نکول میکنن با قرعه تعیین میکنیم. این فرمایش من واقعی خویی تو اون مسئله است. این حرفو اینجا هم تکرار کرده ایشون. یکی از هنرهای مرحوم آیخوی اینه که تهافت در کلمات عمدتا در کلمات ایشون وجود نداره. یه مبنایی رو که داره اون مبنا رو تحفظ کرده، اینجور خلاف اون، اینجا خلاف اون نگفته، اینجا هم همین حرف رو تکرار کرده. فرموده با فرض بیانه که هیچ، اگر شوهر بیانه بیاره یا برادر بیانه بیاره که قول قول اوست. فرض اینه هیچ کدوم بیانه ندارن. حالا که هیچ کدوم بیانه ندارن، هر کدوم قسم بخوره قول او مقدمه. هر دو قسم بخورن مالو نصف میکنیم، هر دو نکول بکنند نفر بوده مالو نصف میکنیم. فرموده مالو با قرعه تقسیم میکنیم، مالو با قرعه تعیین میکنیم مالکش رو. اینجا هم همینو فرموده. فرموده اگر فردی که بیانه ندارن هر کدوم قسم بخوره، اون یک دوم مال زن و یک دوازدهم مال فرزند رو به اونی که قسم بخوره میدیم. هر دو قسم بخورن اونو نصف میکنیم به هر کدومشون، یعنی نصف مال زن رو باز نصف میکنیم، یعنی دو ربع، و همونطور اون یک ششم رو. اگر هر دو قسم نخورن نکول بکنن، با قرعه تعیین میکنیم که مالو بدیم به شوهر یا بدیم به برادر. این فرمایش مرحوم آیخوی قدس سر رو. عرض ما به مرحوم آیخوی قدس سر رو اینجا، دیروز کلام محقق رو به ما لا مزید علیه براتون تبیین کردم، از جاهایی بود که یستحق و تأمل، همونطوری که دیروز بیان شد. ولی حالا کلام مرحوم آیخوی قدس سر روح رو میخوام عرض بکنم. ایشان این حرف رو، این حرفی رو که تو مسئله مالی که لا ید علیه فرمود اینجا تکرار کرده، گفتیم دیروز این حرف جا نداره اینجا تکرار بشه. اولا این حرف رو ما همونجا هم قبول نکردیم از ایشون. نمیدونم آقایونی که بودن یادتون هست یا نه، تو اون مسئله هم گفتیم حرف درست نیست، چون آقای خویی فرمود هر کی قسم بخوره مالو به او میدیم. چرا؟ فرمود برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بینه نبود نوبت میرسه به یمین. جواب دادیم اونجا، گفتیم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان معناش این نیست که هر کجا قسم مسموعه. این حدیث ناظر به اینه که اونجایی که قضاوت با بینه یا با یمین با شرایطش هست اونجاها، اما کجا یمین مشروعه کجا بینه مشروعه این ناظر به اون نیست. اونجاها کلام اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه می فرماد که من بر اساس بینه و یمین قضاوت میکنم، تبدلی در واقع به واسطه قضاوت من پیغمبر ایجاد نمیشه. فانما اقتطعت له قطعه من نار. حواستون جمع باشه، نگید پیغمبر قضاوت کرد. پیغمبر طبق حکم داوودی قضاوت نمیکنه، پیغمبر طبق موازین بینه و یمین قضاوت میکنه. این معنای اون نواد بود. ولذا گفتیم آیا اینجا نوبت به هیچ کدوم فردی یدم ندارن. این میگه پنکه مال منه، اون میگه پنکه مال منه. کی میگه یمین اینجا حجت در تعیین ماله؟ اگر شنیدید یمین معتبره، اونجایی که ذلیت غیر ذلیت با اون منازعه بکنه، القول قول و ذلیت به یمینه چون منکره. اما همه جا من حلف، گفتیم این فرمایششون تمام نیست. کما این که ایشون فرمود اگر هر دو قسم بخورن یا رصف. چرا؟ ایشون فرمود یه قانونی داریم، هر کجا علا تقدیر البینه حکمی ثابت بشه، علا تقدیر الیمین اون حکم ثابته. علا تقدیر البینه لو تداعا رجلان مالن و هر دو بینه داشته باشن، چیکار میکردیم؟ یا رصف روایت اسحاق بود در اون مسئله، ادعا کل من هما این بغله انتجها علا مذوده. فرمود حضرت ولولم تکن فی ید احده ما
جعلته للحالف و اگر هر دو قسم بخورن جعلته بینهما نصفین، با بینه تعارض بینتین تنصیف، حکم الیمین حکم البینه. فرمایششون اونجا این بود و بعدم فرمود اگر نکول بکنن نصوص مسئله ساکته، روایت اسحاق و همینطور انما عقدی بینکم البینات والایمان در فرض نکول هر دو چیزی بیان نمی کنن، میشه از مشتبه القرآن لکل امر مشتبه. این تمام استدلالیشون بود. وقت تقدمه به ما لا مزید علی، این که این اون چه ایشون اینجا قدس سر اونجا فرمود موجبی نداره. حتی القرعه، چرا؟ حتی القرعه، برای این که فرض اینه که اطلاقی هم در دلیل قرعه نداریم. دلیل قرعه مال جایی بود که عمدتاً مال متعین واقعی هم باشه، مگر در یک موارد استثنایی که حالا اونم توجیهی داره، و الا اطلاقی در دلیل قرعه نبود. و در این مورد ما رو ندعا و اثنان ممکنه مال هیچ کدوم نباشه، ولذا اگر آقایون یادشون باشه ما اینجا گفتیم مجهول المالک، یتعامل معه معاملت مجهول المالک. و بعدم ظاهرن تو بعضی از کلمات بزرگان هم برخی از معیدات و شواهد هم یه حرف ما داشت. و در فرض یمین هما موجبی برای تنصیف نیست، و در فرض حلف احد هما موجبی برای تخصیص نیست. این اونجا. خب اگر اونجا لایتم فما ظنک که به اینجایی که فرع اونجاست. این اولا. و ثانیا اگر اونجا این حرف تمام باشه اینجا لایته. چرا لایت ما اینجا؟ همون حرفی که دیروز اشاره کردیم در رد مرحوم آیخویی و ترجیح کلام محقق. اونجا حجتی برای ملک احده ما نبود، فقط راهش یمین و قرعه، با قطع نظر از اون حجتی بر ملک نبود. اما اینجا حجت بر ملک داره. محقق میگه حجت ملک برادر نسبت به کل نصف مال زوجه، موت الاخت مع عدم مع نفی موتها قبل موت ولدها بالاصل الذی لا معارض له، ولذا مرحوم صاحب جواهر فرمود لا یتعارض یمینان. استصحاب میگه این خواهر قبل از فرزند نمرده، که اگر قبل از فرزند مرده بود مالش به فرزندش میرسید و دیگه به برادر نمیرسید، و بعد از فرزندم مال به پدر میرسید نه به دایی. استصحاب میگه لم تموت قبل ولدها، اما اینکه لم تموت قبل ولدها نه اینکه کانت باقیتن حین موتهی و بعد موتهی، این معارض داشت. استصحاب حیات الى حین الموت، یعنی اثبات بکنه حیات حال موت الولد، این موضوع ارث اون دیگریه. اگر این خانم زنده باشه الى حین موت الولد، این خانم از فرزند ارث میبره و به تبع اون برادرم ارث خواهد بود. منتها گفتیم استصحاب حیات الی حین موت الولد معارض به استصحاب حیات الولد الی حین وفات الام. علم به تکاذب هست، علم به کذب احد ما هست، یسقطان. اما مرحوم صاحب جواهر نگفت اینی که من گفتم، اما منظورش بود، چون فرمود لعدم تعارض الیمینان. چرا لا یتعارض الیمینان؟ بر این که میخواد قسم بخوره بر عدم سبق موت. برادر میگه خواهرم قبل از فرزند نمرده. خب قبل از فرزند نمرده نمیخواد بگه بعد مرده، قبل نمرده، مقارن مردن فرض کنید. برای ارث برادر از مال زوجه همین بس که خواهر قبل از فرزندش نمرده باشه، لازم نیست خواهر بعد مرده باشه. اگر اینه، خب استصحاب میگه این خانم قبل نمرده، بگید استصحابم میگه فرزند قبل نمرده، و هم منافات نداره چون مقارن مردن. اگر مقارن مرده باشن چی میشه؟ اینجا برادر از این خواهرش ارث میبره، کما این که پدر تمام مال فرزندش رو ارث میبره و دایی ارث نمیبره. از همدیگه هم دو تا میت هم از همدیگه ارث نمیبرن، چون شرط ارث حیات حال الموت. اگر مقارن بود موت شخصین لا یتوارثان. یا سیدنا قدس الله سرک، صاحب جواهر میگه اینجا استصحاب دارن این دو، استصحاب غیر متعارض و استصحاب حجتون، چرا این مالو تنصیف میکنید؟ تنصیفی که مردش به تربیعه، آقای خویی قائل به تربیع شد. مال زن چهار قسمت میشه، یک چهارم به شوهر میرسه، در حالی که محقق گفت نصف مال مال شوهر، نصف مال برادر. خب فرض اینه که برادر میگه نصف مال من، زوج منکره میگه نصف مال تو نیست، همش مال من. خب زوج منکره، بر اساس چی منکره؟ بر اساس یک ادعایی، و در حقیقت زوج مدعیه، بر اساس این که میگه این زن من که خواهر توست قبل مرده، قبل از فرزند مرده. استصحاب میگه قبل مرده یا قبل نمرده؟ دو روز نفس زدم، قبل مرده یا قبل نمرده؟ نمرده دیگه. پس بنابراین اصل موافق با اخه که نفی موت زوجه را قبل الولد میکنه، که عدم موت این خانم مساوی با اینه که پس بنابراین برادر ازش ارث میبره، و این اصل معارضی نداره. شما آمدید قیاس کردید مسئله مال لا یدل احد علیه اصلا رو بر مسئله‌ای که احد الشخصین اصل همراه داره، بله ید نداره، اصل که داره، ملاکمون هم در مدعی و منکر ید فقط نبود، حجت بود، اصلا که حجته. چرا یا مرحوم آقای خویی قدس الله سرک این مسئله رو قیاس به اون مسئله میکنی و بینهما بونون؟ و من هنا یظهر این که ما گفتیم که ممکنه استدلال به دلیل قرعه هم بشه، که در کلام آقای خویی لا مجال للقرعه ها هنا. چرا لا مجال للقرعه؟ برای اینکه القرعه جایی جاری میشه که حجتی دیگری نداشته باشیم. القرعه تو فی نهایت المطاف حیث لا یکون ای دلیل حتی الاصل عملی، قرعه مال اینجاست دیگه. اما جایی که ید داریم، آیا در مورد ید احده ما اون آقا میگه این مال منه، زلیت میگه مال منه، فقیهی که تو مون پا کرده باشه پیدا میکنید بیاد بگه با قرعه تعیین میکنیم مالک کیه؟ اصلا معنان بیش میخندن، میگن آقا قرعه جایی که ید داره طرف قرعه؟ خب اگر با ید نوبت به قرعه نمیرسه، حالا به جای ید استصحاب داره، هیچ کدوم ید ندارن، اما دیروز این آقا مالک بوده، اون آقا نه، دیروز این آقا مالک بوده، اون آقا میگه از تو خریدم. خب میگیم این آقا که مالک بوده استصحاب، میگه امروز هم مالکه. اون آقایی که میگه من خریدم باید اثبات کنه. کسی میاد اینجا ادعای تعیین با قرعه بکنه؟ خب ما نحن فی صاحب جواهر استصحاب داشت، و رضا فرمود الیمینان لا یتعارضان، به خلاف البینتین. پس بنابراین اصلا نوبت به قرآن نمیرسه حتی در فرض نکول هما. برای این که فرض اینه که علا تقدیر نکول هما هیچ کدومشون قسم نخورن و یعامل معاملتا ناکل، چون هر کدوم نسبت به اون نصف در حقیقت مدعیه. خب احکام نکول باید وار بشه. و من هنا یظهر، این تکمیل رو عرض بکنم و بهی این قسمت تمام میشه، این که ما خودمون گفتیم و یمکن ان یستدل للمسئله به قاعدت العدل والانصاف، لا مجال لقاعدت العدل والانصاف فی المقام. قاعده عدل و انصاف از نظر من اومای خویی که لا مجال له اصلا، چون موردش ودیعه است و ما نحن فی بحث ودیعه نیست، ولی به نظر ما لا فرق بین الودیعه و غیر الودیعه. گفتیم حیف سؤال اینه که مال مردده، مال مردد درهم ودعی مردده، این درهم باقی مال ذد درهمینه یا مال ذد درهم واحد بعد از آنی که تلف یک درهم از سه درهم، اودع شخص درهمن شخص آخر درهمین، ضاع احدى الثلاثه. خب حالا یکی از دو درهم به حضرت عباس مال ذی درهمینه، چون بالاخره یا مال مسروق مال ذی درهم الواحد بوده، اقصل احتمال اینه که مال ذی درهمین بوده. خب حالا یه درهم دومی پس مال ذی درهمین لا محاله، و اما درهم الاخر مرددون. حالا که مرددون قاعده عدل و انصاف متفاهم از روایت گفتیم خصوصیت ودیعه نیست، ولی چرا نوبت به قرعه میرسه؟ چون معینی از اصل و غیر اصل بر مالکیت این درهم نسبت به احد شخصین وجود نداره. این درهم واحد مال ذی درهمین یا مال ذی درهم الواحده؟ قاعده عدل و انصاف داریم میگیم، هیچ کدوم ید نداره، هیچ کدوم اصلی نداره. خب چون اینجوره، اما ما نحنفی هر دو اصل داره. با عدل و انصاف نمیتونیم اون نصف مال زوجه رو نصف کنیم که تربیع پیش بیاد که آقای خویی فرمود. آقای خویی بر اساس قاعده عدل و انصاف نگفتا من ذمیمه کردم، گفتیم جا داره عدل و انصافم گفته شدن چون مال مردد بین دو شخصه، ولی جوابش اینه که مال مردد بین دو شخص جایی یقرع فی و قاعده عدل و انصاف درش اعمال میشه که اصل معینی نداشته باشیم، و الا مالی که در ید احده ماست یدعیه غیره، آیا این مال قاعده عدل و انصاف درش جاری میشه؟ همانطوری که این مال قرعه درش جا نداشت، گفتیم هیچ فقیه یک تنبون پا کرده معنا نداره اینجا اعمال قرعه بکنه، معنا نداره اینجا اعمال قاعده عدل و انصاف بکنه. خب یکی ید داره دیگه، همش مال زلیده، نصفشو به زلید نمیدن نصفشو به خارج. ما نحروفی من حاضر قدیم، نه قرعه جا داره نه عدل و انصاف جا داره، حق با محقق صاحب شرایع. نه اون استصحاب حکمی اون بار چندم شد، استصحاب حکمی مال مشکل توارث بین خود اون میته اینو میخواییم بگیم هیچ کدوم از مال همدیگه هم ارث نمیبرن. آره اون معارضن اون استصحابای موضوعیاش، اما استصحاب حکمی معارض نداره، نه این ارث میبره نه اون ارث میبره. کلام مرحوم صاحب جواهر رو طبق اصول با تحفظ بر مبانی دیروز براتون بیان کردم، یعنی که از تطبیقات اصولی بحث مسئله‌ای که هیچ نص خاصی نداره همونی بود که تا حال براتون بیان کردم. هر چی دقت درش بیشتر بکنید میبینید محکمتر اون قضیه مختار مرحوم محقق به نظر میاد. خب پس تا اینجا حق شد با محقق، حالا باقی مونه در مقام اشکارون. فإن قلت ما نحن فی، اصلا چرا این مختار محقق نصف مال زن، مال برادر، کل مال فن، ما نحن فی از مسئله از قبیل غرقا و مهدومون علیهمه، که دو شخص از دنیا رفتن، تقدم و تأخر احدهما معلوم نیست، نمیدونیم کدوم جلوتر کدوم عقبتر، با هم مرده. ما نحن فی اینجوره دیگه، دو نفر از دنیا رفتن، فرزند و مادر، ایهما مات قبل الاخر، و اصلا تقدمی بوده نمیدانیم. خب این صغرای اون مسئله میشه. پس بنابراین اون مسئله حکمش چیه؟ اون مسئله حکمش اینه که کل من المیتین یورث من الاخر، اما یورث از غیر ناحیه ما ورث. یعنی این که مثلا در همین مادر و فرزندی که فرض کردیم، ثلث مال بچه‌رم میدیم به مادر، بله، سه چهارم مال بچه‌رم میدیم به فرزند، اما سه چهارم با چون ربع با وجود فرزند شوهر ربع میبره، سه چهارم مال فرزند مال مادر رو میدیم به فرزند، سه چهارم مال، بله، سه چهارم مال مادر رو میدیم به فرزند، و دو سوم مال، ببینم، مال فرزند، این بچه از مادرش بخواد ارث ببره شوهر ربع میبره، بله دیگه، سه چهارم مال فرزندم به اصطلاح همینه دیگه. یعنی از اونایی که طرفین از هم ارث میبرن داخل در اون ارثی که فرض میشه نیست، یعنی مادر از فرزند ارث میبره از غیر از اون مالی که فرزند از مادر ارث برده، فرزندم از مادر ارث میبره از غیر اون حصه‌ای که مادر از فرزند ارث برده. قاعده میراث غرقا و مهدوم علیهمی که معلوم نیست تقدم و تأخر و موت احدهما توارثه، در حالی که اینجا محقق فرمود لا یرث احدهما احد المیتین من الاخر، تمام مال فرزند رو میدیم به پدر، یعنی مادر از مال فرزند هیچ ارث نمیبره، نصف مال زنم میدیم به برادر، اما خود خانم از اون فرزند هیچ ارث که هم نهونه میبره. این با اون مسئله میراث غرقا و مهدوم علیهم جور در نمیاد. ما نحن فی که از صغریات موت شخصینیه که اشتبه المتقدم و المتأخر منهما، که اونجا قاعده توارث میتین بود، در حالی که اینجا میگید میتان لا یتوارثان، مالشون هم مستقیماً خود مالشون منتقل میشه به وارث، مال فرزند به پدر، مال خانم نصفش به شوهر، نصفش هم به ولد، نصفش هم به پدر. در این صورت چرا برادر
قرار شده که مادر از پسرش ارث ببره، پسر هم از مادرش ارث ببره، برادر در خانواده دومه.
خب مادر از پسرش ارث میبره از غیر از آنی که مادر از پسر ارث برد، خب بله، اما بالاخره پس باز نوبت به ارث برادرم میرسه، منتها چرا دیگه، برای اینکه این مادر از فرزندش یه ارثی برد، یه ارثی برد،
ترکه مادرم به پسرش میرسه، اما نه
اوجه
ترکه پسرش
روش
نیست، اما ترکه مادر به پسرش و شوهرش میرسه دیگه، برادر چرا؟
اما خب اونی رو که مادر ارث برد
اونو دیگه برادر ارث میبره ازش دیگه، برای که فرزند ارث برد از مادر. یعنی اگر فرض شد که فرزند از مادر ارث برد، این ارثی که فرزند از مادر برده برادرش وارث این، مگر اینکه بگید خب این ارثی که فرزند برده باشه مبنی بر اینه که موتش متأخر باشه، اگر موتش متأخر باشه برادر ارث نمیبره. برضا نتیجه فرق میکنه. این قول کذا مرحوم آقای خویی در این مسئله راحته. نه نه نه، ایشون هم راحت نیست. صاحب جواهر در این مسئله راحته، چون صاحب جواهر میگه توارث در مسئله مشتبه در غرقا و مهدوم علیهم مخصوص به مسئله غرقا و مهدوم علیهمه، در میتین حتف الانف جاری نمیشه. ما نحن فی میته حتف الانف، مثلا هر مشتبهی در تقدم و تأخر درش توارث نیست، توارث مال غرقا و مهدوم علیهمه و بس. این مبنای صاحب الجواهره وفاقا للمشهور بین المتأخرین. ولی به نظر ما و وفاقا لعدت من القدما و وفاقا لمرحوم آقای خویی و جملت من المتأخرین، میراث در باب غرقا و مهدوم علیهم توارث اختصاصی به اونجا نداره. در هر موردی که مشتبه باشه متقدم و متأخر، ولو در غیر غرقا و مهدوم علیهم، به قول صاحب جواهر کسانی که تو غیر فرو رفتن، دو نفر توی چی میگن این مردابا رو، باطلاق، مادر و فرزند تو باطلاق فرو رفتن، این دیگه نه مهدوم علیه همه نه غرقاس. غرقا اینه که تو آب فرو بره، نه تو گل فرو بره. یا این که هر دو با هم دیگه سکته کردن، نمیدونیم با هم جلوتر، یا این که ماشین تصادف کرد. یکی از موارد اشتباه اینه که ماشین تصادف کرده در بس، هواپیما سقوط کرده در بس مردن، اما در بس مردن احتمال داره یکی جلوتر یکی عقبتر، یکی همون اولی که اون خلبان اعلام کرد که خلاصه کمربنده را ببندید که میخواییم شیرجه بریم، همونجا خلاص کرد دیگه نوبت به شیرجه نرسید. یکی نه جوهر داشت، گفت که خدا رو چه دیدی، خلاصه ما این کمربندو مثلا نمیبندیم، چتر نجات ور میداریم. یه همه شوخی ها دیگه، چتر نجات از اون بالا، اگر با چه چتری، اونایی که ما دیدیم دلخوشکی بیشتر نیست قدیم. حالا بالاخره اشتبه المتقدم و المتأخر از نظر صاحب جواهر لا یتوارثان، خیلی مسئله محل ابتلاست. تو همین هواپیمایی که اخیراً سقوط کرده بود به نظرم بعضی ها اینجوری بودن دیگه، مادر فرزند همراه بودن، دو تا قمخیش همراه بودن. حالا از نظر مشهور متأخرین لا یتوارثان، از نظر صاحب جواهر لا یتوارثان، اما از نظر عده‌ای از نظر عده‌ای از قدما و ذهب الیه مرحوم آقای خویی و به نظر میاد هو الحق یتوارثان. خب ولذا اگر یتوارثان، این با این اینجا جمع نمیشه، چون اینجا فرض عدم توارث بود دیگه در این حکمی که گفته شد. چه باید کرد؟ خب اگر بله، ما تا اینجا مقتضای قاعده رو بیان کردیم با قطع نظر از نصوص غرقا و مهدوم علیهم، اما اگر اون نصوص رو با الغاء خصوصیت بخوایم اخذ بکنیم، نتیجه اینه که باید بخوایم به توارث بین میتین بشه. ولی به نظر میاد که این حکم اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون نصوص غرقا و مهدوم علیهم مال جاییه که وارثا نمیدانن تقدم و تأخر رو. ما نحن فی اینجور نیست که وارثا، شاید وارثا میدانن، اصلا پدر میگه خانم اول مرده، میگه مجهولی در کار نیست برای من، برادر میگه فرزند اول مرده. خب پس بنابراین اینا ادعا نمی کنن که، ولذا اگر شوهر و خواهر که زندن میخوان ارث ببرن
اینا بگن که ما نمیدونیم بیننا و بین ربنا نمیدونیم کدوم زودتر کدوم متأخر، و مشتبه باشه تقدم و تأخر، این داخل میشه در مسئله غرقا و مهدوم علیهم که صاحب جواهرم اینجا ذیل مسئله به این اشاره کرده. این عبارت صاحب جواهر رو بیارید 3-4 سطر به آخر این مسئله رابعه، صاحب جواهر میگه نعم اذا، خلاصه برادر و شوهر لم یتداعیا، ادعا نیامدن نزاع بکنن، بگن بیننا و بین ربنا نمیدونیم حکم این مسئله چیه. ایشون فرموده در این صورت حکمش متفاوته با اون چه قبل گفته شد که حالا اشاره به اونم خواهم کرد. پس بنابراین ما نحن فی که جاییه که هم شوهر ادعا میکنه که زنش اول مرده، هم برادر ادعا میکنه متأخر مرده، پس این داخله در اون مسئله نیست، فلذا طبق قاعده باید عمل بشه همونی که گفته شد. بخونید این تیکه از عبارتو. نه نه بعد از ولو علمه بله، این مسئله رو جدا کرده مرحوم، اینم مفتنی بر مبنای خودشه که توارث نیست، در مورد غرقا و مهدوم علیهم مختص به همون مسئله شامل اینجا نمیشه. خب پس بنابراین اون چه در کلام محقق آمده بود مقتضای قاعده و صناعت همین بود، خلافاً لمرحوم آقای خوی قدس سر رو. بله مرحوم صاحب جواهر در این ذیل متعرض یک مسئله دیگری شده. تو همین مسئله گفته اگر بدانند تقدم و تأخر رو، ولی نمیدونن کدوم متقدم بوده کدوم متأخر، شوهر و برادر میگن میدونیم یکی از این دوتا زودتر مرده یکی دیرتر مرده، میدانیم، اما بین نا و بین ربنا نمیدونیم کدوم زودتر کدوم دیرتر. اگر، یعنی این مال موردیه که در حقیقت اگر بدانن یکی جلوتر مرده، اینجا نوبت به قرعه گفتن میرسه. چرا نوبت به قرعه میرسه؟ برای اینکه در حقیقت اگر یک کدوم زودتر مرده باشه، این مال مالک معینی داره، منتها مالکش مردده، هر کدوم زودتر مرده دیگری که ارث برده دیگه اینجا در تعین مالک شبهه‌ای نیست، به خلاف اونجایی که تقدم و تأخر هم مشتبهه، یعنی احتمال تقارن هست. اگر احتمال تقارن باشه اصلا ارث بردن هر یک از دیگری معلوم نیست، اما اونجایی که تقدم و تأخر معلومه، متقدم و متأخر معلوم نیست. میدونیم یکی از این دو نفر متقدم بوده، کدوم بوده نمیدونیم. اینجا مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده نوبت به قرعه میرسه، چون در حقیقت مالیست که مالک معینی داره و این مالک معین مردده، یعنی نصف مال این خانم معلوم نیست، مال شوهر است اگر زنش قبل مرده، و مال برادره اگر برادر بعد از فرزند مرده، بالاخره مال یکی از این دوتاست، در حالی که در مورد احتمال تقارن این گونه نبود، با فرض احتمال تقارن شأن دیگری داشت که گذشت. این هم کلام مرحوم صاحب جواهر در تکمیل این مسئله. این مسئله تمام. بعد از این مرحوم آقای خویی متعرض یک مسئله خامسه ای شده و محقق مسئله خامسه ای دیگر. مرحوم محقق متعرض مسئله این شده که اگر قضیه میراث مملوک و اینها در پاش در میاد اون باشه، آقای خویی دیده این مسئله که محل ابتلا نیست، اونو رها کرده. یه مسئله ای متعرض شده که هیچ ربطی به بحث ارث نداره، مگر به عنوان بحث عامی. و اون این که حکم الحاکم نفوذش از باب طریقیت ولا یغیر الواقع. ما اینو انشاءالله فردا در حد مختصری چون اصل بحث رو قبلا تحقیق کردیم بیان میکنیم، بعدش همون فردا انشاءالله یقع الکلام در مسئله انهاء الحکم و انفاذ الحکم و انشاء الحکم، کلامی که مرحوم آقای خویی اصلا متعرض نشده در تکمیل قوا. یکی از امهات مسائل قوا، خواهید دید از امهات مسائل قوا، بحث اینه که حکم حاکم، اولا حکم حاکم که میخواد این باید انشاء بشه. آقایون آمدن گفتن باید انشاء بشه، حاکم باید بیاد بگه حکم تو. آیا لازم حاکم بگه حکم تو؟ ما که توی دادگاه همون الان از این حرفا نداریم دیگه، حاکم که نمیاد بگه حکم تو. پس این حکم همه کشک. اصلا حکم حاکم باید به زبان انشاء بشه یا حکم حاکمی که به نوشتار فرض میشه اون هم نافذه؟ شاید معروف بین فقها اینه که کتابت کافی نیست مگر در اخرس. اگر حاکم ما، قاضی ما لاله، بسیار خوب، همانطوری که بیعش و با اشاره، حکمش هم با اشاره و من الاشاره الکتابه. ولی اگر قاضی طلیقه، طلق اللسان، مشکلی نداره، برداره بنویسه، حکمش نافذ نیست. شاید معروف بین فقها اینه. حکم باید اولا انشاء بشه و بعدم معمولا گفتن باید به عنوان الحکم انشاء بشه و بعدم گفتن باید به لفظ انشاء بشه. آیا ایناست؟ پس تمام احکام منشأ در محاکم ما کشک یا اینکه نه؟ این یه مسئله. و مسئله دیگه این که خب حاکم حکمم انشاء کرد، حالا بعد از انشاء کلمات فقهای ما اینه که کتابتش لازمه یا نه، یه مسئله. حالا اگر نوشت این حکمو، ابلاغ کردن این حکم نوشتاری رو به صورت نامه‌ای، حالا نامه الکترونیک، نمیدونم نامه دستنویس، نامه تایپیست، این رو فرستادن با پست بر اون قاضی دیگه، آیا اون قاضی دیگه این نامه براش اعتبار داره یا نه؟ یک، ازش تعبیر میکنن به انهاء الحکم. اون آقا این حکمو باید اجرا بکنه، ازش تعبیر میکنن به انفاذ الحکم. سه مسئله مهم، دو تاش هر سه در کلمات بزرگان مطرحه. آدرسم بدم که مراجعه کنید تا بحثو دنبال بکنیم. عمدتاًم چون اجمع الکتب در این باب قضاء مرحوم محقق کنیز جلد 3 صفحه 143 به بعد و صفحه 265 به بعد، شاید مجموعاً 100 صفحه‌ای باشه، ما در این مدت باقیه این بحث مهم رو خواهید دید، بحث مهم ابتلایی با توجه به اون جهات حقوقی هم که الان موجوده انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد به حول الله و قوتهی انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.